ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 10 دی ماه 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام و فهرست این بخش خبری همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها.
با سلام. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد صبح یک شنبه به درخواست کمک دوباره کشتی دانمارکی مرسک هانجو در دریای سرخ پاسخ داده و با شلیک به سمت سه قایق متعلق به حوثی‌های یمن خدمه آنها را کشته است. در بیانیه سنتکام گفته شده که ساعت 6:30 صبح یک شنبه به وقت یمن کشتی تجاری مرکس هانجو در پیامی گفته که 4 قایق با سرنشینان مسلح قصد تصرف آن را دارند. سنتکام گفته در پاسخ به این پیام هلیکوپترهای تهاجمی از ناوهای آیزنهاور و گرولی به پرواز درآمده و در پاسخ به شلیک از سمت قایق‌های متعلق به حوثی‌های یمن 3 قایق را غرق کرده و 1 قایق نیز صحنه درگیری را ترک کرد. پیشتر سنتکام گفته بود که شنبه بعد از ظهر 2 موشک شلیک شده به سمت کشتی مرسک هانجو را رهگیری و منهدم کرده و 1 موشک به این کشتی اصابت کرده که مشکلی در ادامه مسیر آن ایجاد نکرده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه حملاتش به نقاط مختلف باریکه غزه به اهدافی در شهرهای غزه و خان یونس حمله کرده و چند مقر متعلق به گروه افراطی حماس را به تصرف درآورده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده که نیروهایش در یک مهد کودک مواد انفجاری کشف و خنثا کردند. در همین حال وزارت بهداشت غزه شمار افراد کشته شده از آغاز حملات اسرائیل در این باریکه را بیش از 21800 نفر اعلام کرد و گفت بیش از 56000 نفر هم مجروح شدند. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت نسبت به شیوع بیماری‌های گسترده‌تر در میان آوارگان غزه هشدار دادند. به دنبال انتشار گزارش‌هایی از هک شدن سامانه سفارش غذایی اینترنتی اسنپ فود در ایران، این شرکت با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید وقوع این اتفاق گفت همراه پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام گروه هکری است. این شرکت در بیانیه خود با پذیرش مسئولیت اعلام کرده که بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع این اتفاق انجام خواهد داد. ساعتی پیش از انتشار بیانیه شرکت اسنپ فود، یک گروه هکری از دستیابی به اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول خبر داده و آنها را برای فروش در اینترنت عرضه کرده بود. مقام های محلی در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، میگویند ارتش روسیه بامداد یک شنبه با پهپادهای تهاجمی به مناطقی در این شهر حمله کرده و آسیب‌هایی به مناطق مسکونی وارد شده است. ارتش اوکراین گفته 21 پهپاد از مجموع 49 پهپاد ارسالی را سرنگون کرده است. در همین حال صبح یک شنبه در شهر بولگرود در شرق روسیه هم آژیر حمله هوایی به صدا درآمد. روز شنبه این شهر هدف حمله هوایی تلافی جویانی اوکراین قرار گرفت که مقام‌های روسیه می‌گویند بر اثر آن 24 غیر نظامی کشته شدند. روسیه شنبه شب نشستی فوق‌العاده در واکنش به این حمله در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل داد. پیشتر مقام‌های اوکراین گفته بودند که شهرهای مختلف این کشور هدف شدیدترین حملات هوایی روسیه طی ماه‌های اخیر قرار گرفته بودند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمروزی. آغاز دوباره حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. آمریکا میگوید 3 قایق حمله کننده حوثی‌ها را منهدم کرده است. گزارشی خواهید شنید از ابعاد ویرانی گسترده در غزه. و آخرین وداع با ملیکا محمدی، بازیکن جانباخته تیم ملی فوتبال ایران در شهرستان بم. بیشتر از اینها در مجله نیمروز از رادیو فردا. اما همانطور که در آغاز خبرها داشتیم، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که کشتی کانتینری مرسک هانگجو دوباره روز یکشنبه مورد حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در دریای سرخ قرار گرفته است. نخست گزارش همکارم مهران کریمی رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم.
ادامه تنش در دریای سرخ و ناامنی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه باب المندب. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که بامداد یکشنبه در کمتر از 24 ساعت دوباره به درخواست کمک کشتی کانتینری مرسک هانگجو پاسخ دادند. سنتکام میگوید که 4 قایق حامل حوثی‌های یمن امروز صبح به این کشتی نزدیک و از فاصله 20 متری با سلاح سبک به طرف خدمه این کشتی شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش خود آورده حوثی‌های یمن در تلاش بودند وارد این کشتی شوند، اما با هشدار شفاهی نیروهای آمریکایی مواجه و در جریان تبادل آتش با هلیکوپترهای آمریکایی 3 قایق آنها غرق و 1 قایق دیگر از صحنه گریخته است. کشتی کانتینری مرسک هانجو با پرچم سنگاپور که متعلق به دانمارک است، پیشتر روز شنبه گزارش شده بود هنگام عبور از دریای سرخ مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته و دو ناو USS گریولی و USS لابون به درخواست کمک این کشتی تجاری پاسخ دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که روز شنبه ناو USS گریولی 2 موشک ضد کشتی بالستیک را که از بخش‌های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده. به گزارش سنتکام، این 23 حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ از 27 مهر ماه تا کنون است. در همین حال روز شنبه اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارشی از بروز حادثه برای یک کشتی در 55 مایل دریایی جنوب غربی بندر حدید خبر داد. اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفت صدای یک انفجار آتش‌سوزی در یک کشتی گزارش شده. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطین سینی‌ها در جنگ با اسرائیل حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را تشدید کردند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو می‌شنیدیم. اما به دنبال حملات سنگین هوایی آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه و همچنین هدف قرار گرفتن فرودگاه‌های دمشق و حلب که به اسرائیل نسبت داده شده است، حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هم بار دیگر از سوی حوثی‌ها از سر گرفته شد. مرکز فرماندهی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرده که در دفع یکی از این حملات 3 قایق متعلق به حوثی‌ها را هدف قرار داده و سرنشینان آنها را کشته است. برای بررسی بیشتر این موضوعات با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای صدرزاده، خوش اومدید به مجله نیمروز رادیو فردا. بعد از یک وقفه کوتاه، حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ در 24 ساعت گذشته دوباره از سوی حوثی‌ها از سر گرفته شد. الان خبر رسیده که تعدادی از حوثی‌ها توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. آیا این به معنای رویارویی مستقیم حوثی‌ها با آمریکاست؟
بله، این به معنای این است که آمریکا یک اخطار جدیدی به حوثی‌ها داده و اخطار جدی داده به حوثی‌ها، چون عده‌شون رو کشته در حقیقت، که شما نمیتونید به کشتی‌ها حمله کنید و 2 ناو هواپیما بر در اون منطقه هست و آمریکا باید جواب میداد به این حمله حوثی‌ها، چون در حقیقت اون 2 کشتیرانی بزرگ جهانی، یعنی مرسک که دانمارکی هست و هپاک‌لوید که آلمانی هست، اینها پس از حملات اولیه حوثی‌ها به کشتیرانی مجبور شده بودند که دریای سرخ رو ترک بکنن، از باب المندب دیگه رد نشن و قاره آفریقا رو دور بزنن و به دریای مدیترانه برسن. بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که ما جلوی حوثی ها وامیسیم، این کشتیرانی به خصوص کشتیرانی مصر که دانمارکی برگشته و الان درست به این کشتی حمله کردن حوثی ها، و همین علت هم هست که آمریکایی ها مجبور شدن برای حفظ حیثیت خودشون، برای حفظ امنیت کشتیرانی و به خاطر اینکه خود این کسانی که در این کشتی بودن تقاضای کمک کرده بودن و همینطور که شما گفتید 4 تا از این قایق‌های تندروی حوثی‌ها رو مورد حمله قرار دادن، 3 تاشو با تمام سرنشینانش به اصطلاح از بین بردن، یکیش هم آمریکایی‌ها میگن موفق به فرار شده. این نشانه این است که آمریکا خیلی جدی هست در برابر تهدیدی که از طریق حوثی‌ها برای تنگه باب المندب به وجود اومده، چون باب المندب خیلی مهمه.
بله آقای سعدزاده، حالا به نظر میرسه که اتفاقات دیروز و امروز در دریای سرخ توسط حوثی‌ها یک پیش زمینه ای هم داره و اون هم حملات سنگین هوایی آمریکا و منتسب به اسرائیل به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه و مرز با عراق هست. چقدر این موارد به هم مربوط هستند؟
بسیار بسیار به هم مربوط هستند. ما در حقیقت یه تصویری داریم در صحنه خاورمیانه که این داستان حوثی‌ها و اتفاقاتی که در دریای سرخ میفته تنها یکی از مینیاتورهای این تصویر هست. تصویر بزرگتر این است که ایران سعی میکنه با نیروهای نیابتیش به اصطلاح اسرائیل رو درگیر جبهه‌های متفاوتی بکنه، البته به صورت محدود. اسرائیل ولی یک کار دیگه استراتژیک دیگری داره انجام میده و این بی سابقه بوده در طی، یعنی در حقیقت در از آغاز شروع جنگ غزه، اسرائیل تقریبا به اندازه تمام سال گذشته به مواضع ایران در سوریه حمله کرده، چیزی حدود 45 بار. و یکی از اهداف اسرائیل به نظر میرسه که قطع رابطه زمینی، هوایی، دریایی نیروی سپاه قدس با جنگنده هایی رو که داره اونجا، رزمندگانی که اونجا داره که فاطمیون خود سپاه قدس حزب الله به سوریه، و قطع کردن رابطه فرستادن اسلحه به لبنان هست. در زمین، از راه زمینی، در حقیقت از این گذرگاه بوکمال در مرز عراق و سوریه انجام می شد که ایران اونجا یه پایگاه بسیار بزرگی به نام پایگاه امام علی درست کرده و اونجا هم مراکز تمرین هست برای گروه های شبه نظامی طرفدار ایران، و هم مرکزی است که اسلحه به اونجا انتقال پیدا میکنه و از طریق زمینی به حزب الله میرسه. یکی هم فرودگاه های حلب و دمشق هستن که از راه هوایی اسلحه وارد میشه، و همینطور که میدونید حتی به بندر لازقیه هم، یعنی اون قسمتی از بندر لازقیه که کشتی های ایران یا محموله های تسلیحاتی ایران به اونجا میرسه، اسرائیل اونجا رو هم بمباران کرد. یعنی مثل این که اسرائیل هدفش این هست که درست در این لحظه بحران نگذاره از ایران اسلحه از طریق زمینی، هوایی، دریایی به سوریه و به خصوص به حزب الله برسه.
خیلی کوتاه آقای سعدزاده، در اینجا سکوت روسیه در قبال این حملات سنگین هوایی در سوریه معنادار به نظر میرسه، نظر شما چه هست؟
من فکر میکنم روسیه در یک بحرانی قرار داره، یا در تنگنایی قرار داره. فشار قبل در مورد جنگ اوکراین من غیر مستقیم روسیه اعلام کرده که در حقیقت این جنگ غزه و اوکراین شبیه همین است، شبیه هم دیگه هست. همون حقی رو که ما داریم به اوکراین حمله کردیم، همون حق هم گویا اسرائیل داره که به غزه حمله کرده. بنابراین برای رفع این بحران بین المللی بایستی که به هر حال یه جوری به توافقاتی رسید، یا ظاهرا نشانه هایی نشون میده که باید به توافقاتی رسید. در حقیقت میخواد که با اصلاح نسبی کردن مسئله جنگش در اوکراین، غزه رو هم مورد معامله قرار بده با طرفهای غربی. این که موفق خواهد شد یا نه، طرفهای غربی اینو میپذیرن، این مسئله دیگه است، ولی این کوشش دیپلماتیک سوریه است.
بسیار ممنونم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی مفصل به ابعاد گسترده ویرانی در غزه پس از آغاز جنگ در 7 اکتبر پرداخته. این گزارش با اشاره به اینکه اسرائیل اعلام کرده که برای ویران کردن تونل‌ها و محل پنهان شدن اعضای حماس که پناهگاه‌های خود را زیر محل زندگی شهروندان عادی ساختند ناگزیر است دست به تخریب و ویرانی این منطقه بزند، این گزارش تاکید کرده که تاکنون 21,000 نفر هم در جنگ اسرائیل با گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی خواندند جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به ابعاد خیره کننده ویرانی در غزه پرداخته است. این گزارش ویرانی غزه را با ویرانگرترین جنگ‌های شهری در تاریخ مدرن جهان مقایسه کرده است. وال استریت جورنال در این گزارش می نویسد که با گذشت 3 ماه از این جنگ و تا اواسط ماه دسامبر میلادی 29,000 بمب غزه را هدف قرار داده است. از 439,000 خانه در این باری که 70% آن ویران شده است و نیمی از ساختمان های غزه به کلی نابود شدند. بمباران ها کلیساهای دوران بیزانس، مساجد تاریخی، کارخانه ها، آپارتمان ها، هتل ها و ساختمان های تئاتر و سینمای غزه را تخریب کردند. وال استریت جورنال میگوید 2/3 مدارس غزه آسیب جدی دیدند. روز 7 دی ماه بر اساس آخرین ارزیابی های سازمان جهانی بهداشت، غزه دارای 13 بیمارستان نیمه فعال، 2 بیمارستان با حداقل عمل کرد و 21 بیمارستان است که اصلاً کار نمی کند. تجزیه و تحلیل بانک جهانی به این نتیجه رسیده است که تا 12 دسامبر جنگ به 77% از امکانات بهداشتی، 72% از خدمات شهری مانند پارک ها، دادگاه ها و کتابخانه ها، 68% از زیرساخت های مخابراتی و 76% از سایت های تجاری آسیب جدی وارد کرده است. گزارش بانک جهانی می گوید در منطقه شمال تمامی مناطق صنعتی از بین رفتند و نیمی از جاده ها آسیب دیده و یا تخریب شدند. درختان مرکبات، باغ‌های زیتون و گلخانه ها همگی نابود شدند. هیین، استاد جغرافیا در دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو، در گفتگو با وال استریت جورنال تخمین زده است که 20% از زمین‌های کشاورزی غزه آسیب دیده و یا ویران شدند. رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو و نویسنده تاریخ بمباران‌های هوایی می‌گوید کلمه غزه به همراه درستن و سایر شهرهای معروفی که بمباران شدند در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. به گفته او، ویرانی غزه شبیه بمبارانی است که متفقین علیه شهرهای آلمان در زمان حکومت نازی‌ها در جنگ جهانی دوم انجام دادند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای توسط کارشناسان سنجش از دور در دانشگاه سیتی نیویورک و دانشگاه ایالتی اورگان، حدود 80% از ساختمان‌های شمال غزه، جایی که بمباران‌ها شدیدتر بودند، آسیب دیده و یا تخریب شدند. پس از حمله روز 7 گروه افراطی حماس که اتحادیه اروپا و آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌دانند، غزه پس از 3 ماه منظری از آجرها و بتونهای مچاله شده است. وال استریت جورنال می نویسد در شمال غزه مرکز تهاجم اولیه اسرائیل، مغازه‌ها، بلوک‌های آپارتمانی و شیشه‌های خرد شده در سطح خیابان پر از آوار جمع شدند. در جنوب، جایی که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان شمال نیز به آن پناه بردند، مردم غزه در خیابان می خوابند و زباله‌ها را می سوزانند تا غذا بپزند. به گفته سازمان ملل، حدود 85% از جمعیت 2,200,000 نفری باریکه غزه خانه های خود را ترک کردند و به دستور اسرائیل برای تخلیه در کمتر از 1/3 از این باریکه محدود شدند. آنطور که وال استریت جورنال می نویسد، غزه مکانی پر جنب و جوش بود و با وجود چندین دهه اشغال، محاصره و جنگ، بسیاری از فلسطینی ها در آنجا در کنار دریای مدیترانه زندگی می کردند و در کافه ها و رستوران ها کنار دریا جمع می شدند. در ساحل کودکان بازی می کردند و مردان جوان برای تماشای فوتبال در اطراف تلویزیون ها جمع می شدند. اما حال گزارش ها، تصاویر و خبرها از غزه چیزی جز مرگ، ویرانی، آوار، گرسنگی و دربدری مردم آن نیست. وال استریت جورنال در انتهای گزارش خود با اشاره به کشته شدن بیش از 21 هزار نفر در این جنگ، از تاریخ 4000 ساله غزه و نجات چند باره این شهر در طول تاریخ از طاعون و فرعون و جنگ و زلزله می نویسد و گزارش خود را این گونه به پایان می رساند. نماد شهر غزه بر سر در شهرداری این شهر یک ققنوس است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما خبرهای رسیده از بند زنان زندان اوین در تهران، هاکیست که در پی حضور تعدادی از قضات در این بند، زنان زندانی سیاسی برای اعلام اعتراض به سرکوب مردم، زندان، بازداشت و شکنجه و اعدام به راهروی کارکنان زندان آمدند و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن زندگی آزادی سر دادند. این روایتی است که نرگس محمدی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین که اکنون ساکن کاناداست، در مورد تجربه اعتراض در زندان اوین پرسیده.
همیشه مسبوق به سابقه است که مقاماتی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای بازدید به زندان ها میان و البته از خیلی قدیمتر ما خیلی اعتراض میکردیم که اینا حق ندارن که داخل بند بیان، یعنی تو محوطه‌ای که در واقع محل اسکان زندانیان هست و فضای خصوصی زندانیان هست، این مقامات حق ندارن که وارد اونجا بشن. و از یک تاریخی به بعد گذاشتن که هر کسی که برای بازدید میاد در داخل دفتر افسر نگهبانی مینشست و اسامی رو مثلا میگرفتن، اون کسانی که با این آقایون کار داشتن رو به ترتیب صدا می‌کردن که میگفتن بیاین مثلا مشکلات و مسائلتون رو مطرح بکنید و این سابقه داشته. اما خب در خیلی از مواقع ما این فضا رو تبدیل می‌کردیم به یک فضای اعتراض و مثلا برای مثال البته این اولین بار هست که قضات دادگاه انقلاب رفتن اونجا، مثلا دادستان میومد، نماینده دادستان میومد یا کسانی از این قبیل وقتی میومدن، ما این رو تبدیل می‌کردیم به یک فضای اعتراض و در واقع اونها رو در جایگاه محاکمه می‌نشوندیم و ازشون سوال و جواب می‌کردیم در مورد اتفاقاتی که می‌افتاد. این یک امر با سابقه بوده و الان که این اتفاق افتاده برای من تداعی اون روزهای گذشته بود وقتی خبر رو خوندم. اما اتفاقی که اینجا افتاد اینه که قضاتی رفتن در داخل زندان که همشون این زندانیان رو محکوم کردن، این زندانیان نه فقط کسانی رو که اعدام شدن محکوم کردن، و این یک فرصتی بوده برای زندانیان که بتونن به حضور اینها در زندان اعتراض بکنن و خشم خودشون رو نسبت به جنایاتی که این قضات مرتکب شدن رو نشون بدن. برای من خیلی جالب بود چون حتی یاد زندان قرچک افتادم که اونجا هم دقیقاً این اتفاق افتاد. در زندانیای عمومی هم وقتی که یکی از قضات دادگاه‌های جرم مواد مخدر اومد بود برای بازدید، اول که اصلا جرئت نکرده بود وارد یه سری از بندها بشه چون میدونست که اگر بره توی اون بند مثلا مثل بند 4 زندان قرچک، انقدر که زندانیا رو محکوم به اعدام کرده بود حتی میترسید وارد اونجا بشه که زندانیا کتکش نزنن. اما زندانیا از پشت درها اعتراضشون رو نسبت به این قاضی که اومده بود نشون میدادن و فریاد میزدن و بهش ناسزا میگفتن. و این اتفاقی که در زندان اوین افتاده خیلی حرکت اعتراضی زیبایی بوده که تونستن زندانیا یک همچین محاکمه عالی رو داشته باشن و اینها تونستن فرار کنن، نتونستن از خودشون دفاع بکنن و فرار کردن از اون فضا.
خانم دائمی، آیا در این جور اعتراضات همه زندانیان با هم همزمان اقدام به اعتراض میکنن یا هستن گروهایی که نخوان اعتراض کنن و مشارکت داشته باشن و گروه دیگری فقط پیش قدم اعتراضات باشن؟
نه، هستن کسانی که خب به هر حال به خاطر اینکه نمیخوان وضعیتشون بدتر از اون چیزی که الان هست بشه شرکت نمیکنن، ولی دیگران رو هم من نمیکنن که شما اعتراض نکنید. اما خب اونهایی که این جسارت رو دارن که بیان این کارو انجام بدن میافتن جلو. خب ما هم قبلا خیلی این کار میکردیم، تعدادی از زندانیا که خب قدیمی تر بودیم، با جنایت ها اینها بیشتر آشنا بودیم و میدونستیم که در واقع سکوت در برابر اینها هیچ فایده ای نداره و اتفاقا ممکنه حتی شرایط رو بدتر بکنه، میرفتیم جلو و اعتراض میکردیم و دیگران هم با ما همراه میشدن. میگم این اتفاق سابقه داری هست، یعنی قبلا هم بارها اتفاق افتاده و من میدونم الان چه حس و حالی در داخل بند هست و هر عواقبی هم که داشته باشه. من شنیدم زندانیان مثلا تلفنشون رو قطع کردن، ولی این یک پیروزی برای زندانیا و قطعا همشون حس خوبی دارن که اینا که اومدن توی بند، این قضات مرگی که اومدن توی بند، با یک اعتراض خیلی محکم از سمت زندانیان مواجه شدن و این یک پیروزی برای زندانیان.
خانم دائمی، همین حالا هم خبرهای منتشر شده برای اینکه برخی از زندانیان از چهارشنبه به بعد دیگه با خانواده هاشون تماس نداشتن. به طور معمول زندانبانان چه واکنشی دارن در برابر این اعتراضات؟ آیا امکان داره که احکام جدی‌تری براشون در نظر بگیرن، اونها رو به انفرادی بفرستن یا به نوعی اونها رو مجازات کنن؟
بله حتما این کار میکنن. قبلا همین اتفاق افتاده، خود من بارها برام پرونده سازی شد در زندان به خاطر همین اعتراضاتی که داشتیم. این یه چیزیه که توی زندان‌ها خود این زندانبان‌ها که دستور می‌گیرن از رئیس زندان و نهادهای امنیتی تبدیل به یک روال کردن که این یک روال غیرقانونی هست که وقتی که حالا گروهی یا شخصی اعتراضی توی زندان انجام میده همه رو تنبیه می‌کنن، مثلا تلفن رو برای همه قطع می‌کنن و تلاششون این هست که به این شیوه بخوان اختلاف بندازن توی بند، که یک عده که همراه نبودن توی این اعتراض بیان بگن شما رفتید اعتراض کردید ولی مثلا تلفن برای همه ما قطع شد. اما این واقعا یه خیال باطله، چون که زندانیا در این مواقع همیشه با هم همراه هستن و این حسرت رو به دل اون زندانبان و رئیس زندان و نهاد امنیتی میذارن که شما نمیتونین بین ما اختلاف بندازید. یکی از اهدافشون اینه که در واقع تنبیه جمعی میکنن برای این کار و هدف بعدیشون هم این هستش که در واقع برای اون اشخاصی که اعتراض کردن پرونده سازی میکنن. مثلا یک بار ما 22 بهمن بود، ما رفتیم شعار دادیم پشت در زندان و با اینکه توی زندان بود، توی فضای بسته بود، هیچ کسی هم صدای ما نشنید، ولی برای تک تک ما پرونده جدید باز کردن. دو نفر از ما پروندهشون تا ماها داشت مورد بررسی قرار میگرفت، بقیه رو مثلا تبرئه کردن. این کارها رو میکنن، پرونده سازی میکنن، ممکنه به من انفرادی برخوردهای این چنینی هست و میگم چون قبلا هم بارها این اتفاق افتاده، من میتونم پیش بینی بکنم که بله اون کسانی رو که در صف مقدم بودن ممکنه که براشون پرونده سازی بشه یا حتی به زندانهای دیگه تبعیدشون بکنن به خاطر اینکه میخوان اون هسته مقاومت جمعی رو هم از بین ببرن. بارها این کارو کردن، وقتی یک جمعی از زندانیان هستن که با هم همراهن تو این جور مواقع اعتراض میکنن، در واقع میان اینا رو متفرق میکنن که اون هسته ها رو بخوان از هم بپاشونن.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین در کانادا بود. اما آخرین وداع با ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. او سوم دی ماه در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. او همراه با دو همتیمی خود زهرا خاجوی و بهناز طاهرخانی در مسیر ورودی شهر بم تصادف کرد که باعث سانحه‌ای شد که او جان خودش رو از دست بده. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
ده دی ماه آخرین وداع با شماره 18 ابدی تیم ملی فوتبال زنان. تشییع پیکر ملیکا محمدی در استادیوم 100,000 نفره آزادی در حالی برگزار شد که 12 سال پیش از او برای آخرین بار پیکر ناصر حجازی اسطوره فوتبال روی دوش مردم تشییع شد. هواداران و اهالی فوتبال ایران نام ملیکا را فریاد زدند و یادش را گرامی داشتند. عادل فردوسی پور، مجری و مفسر فوتبال:
خیلی اتفاق تلخ و ناراحت کننده بود. متاسفانه اصلا واژگان آدم کم میاره برای ذکر این مصیبت و حیف و صد حیف که به اولین بار و آخرین بار توی حالت اومد ورزشگاه آزادی.
مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان، ملیکا محمدی را یک بازیکن حرفه‌ای و با اخلاق میدانست.
و این دختر یک دختر با شخصیت، یک دختر فنی، یک دختری که همیشه برای تیم ملی آماده بود با اینکه اون ور دنیا بود. یعنی ما هر وقت که صداش میکردیم بی دغدغه ترین و آماده ترین آدم برای تیم ملی ملیکا بود.
در این یاد بود مادر ملیکا از عشق او به فوتبال ایران گفت:
ترین تعریف از ملیکا عشق است. از کودکی راه خود را پیدا کرد، مصمم استوار مبارزه کرد، به دست آورد. در زمستان‌های سرد، تابستان‌های داغ، در مستطیل سر رسالت انسان، نیت و عشق را تمرین کرد.
همچنین در حاشیه این مراسم مادر ملیکا محمدی به نپرداختن رسانه‌ها به فوتبال زنان از عادل فردوسی پور گلایه کرد.
چون من اونجا می نشستم چشت هزار، ساعت 4 صبح بیدار می شدم، برنامه مثلا اینجا شما بازی هاشون ساعت یک بعد از ظهر اینجا بود که یه خبری، یه اثری از این بچه‌م که داره توی فوتبال بازی میکنه باشه دیگه، که من ببینم این زحمتی که داره میکشه، ببینمش، ببینم چجوری داره بازی میکنه، تیمش چجوریه، الان دارن چیکار میکنن. ولی متاسفانه هیچ خبری، هیچ اثری. این همه به همه چیزا میپرداختیم غیر از فوتبال بانوان.
پیکر ملیکا محمدی بعد از تشییع در ورزشگاه حافظیه در شیراز و استادیوم آزادی در تهران برای خاکسپاری به محل سکونتش در آمریکا راهی می شود.
گزارش همکارم نسرین افشار، پایان بخش مجله نیمروزی رادیو فردا بود. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.